سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. جبهه مقاومت ملی گروه ضد طالبان ادعا می کند که 4 تن از نیروهای طالبان را در بدخشان به روز جمعه رها کرده است. این جبهه در توییتر دیروز نوشت که نیروهایش پنجشنبه شب با افراز یک کمین در منطقه فرغامنج ولسوالی جرم ولایت بدخشان 4 تن از نیروهای طالبان را بازداشت و اسلحه و مهمات آنها را ضبط کردند. جبهه مقاومت ملی افزوده است که این اسیران طالبان را پس از پادرمیانی بزرگان محلی آزاد کرد. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. کمیته محافظت از ژورنالیستان مستقر در نیویورک دیروز جمعه از طالبان خواست که عرفان الله بیدار، یک خبرنگار محلی را هر چه زودتر رها کند و بازداشت کارمندان رسانه‌ها را در افغانستان توقف دهد. این کمیته در بیانیه گفت که بر اساس گزارش‌ها و به گفته شماری از خبرنگاران، نیروهای استخبارات طالبان آقای بیدار را در 12 ماه جولای در نزدیک مسجد ایدگاه در شهر جلال آباد توقف دادند، سرش را با یک خریطه پوشاندند و او را به زور سوار موتر کردند. عرفان الله بیدار در رادیو صفا در ننگرهار کار می‌کرد و هنوز از سرنوشتش خبری نیست. مقام‌های حکومت طالبان درباره بازداشت این خبرنگار محلی هنوز چیزی نگفتند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 ده‌ها خبرنگار را دستگیر کردند. مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، از ماه جنوری تا اکنون در بند طالبان است. برنامه جهانی غذا می‌گوید که مردان مسلح مسئول یک دفترهای این اداره را در یمن به ضرب گلوله کشتند. WFP در بیانیه دیروز گفت که موحد حمیدی، شهروند اردن، اخیراً به یمن رسیده بود تا کارش را در شهر طز آغاز کند. هنوز مشخص نیست که در این حمله کی دست داشته است. طز، سومین شهر بزرگ یمن، از سال 2016 در محاصره شورشیان حوثی قرار دارد. محاصره این شهر رفت آمد را به شدت محدود کرده و مانع انتقال کالاهای ضروری، دوا و کمک‌های بشری به مردم شده است. در انفجار در منطقه ماموند باجور خیبر پختونخوا دست کم 4 نفر دیروز زخمی شدند. ستارخان، معاون اداره پلیس ماموند، به رسانه ها گفته است که یک موتر هدف بمب قرار گرفت که توسط ریموت کنترل می شد. او افزوده است که زخمیان به شفاخانه منتقل شدند. این انفجار یک روز پس از آن صورت گرفت که در 2 حمله جداگانه در ایالت خیبر پختونخوا 5 پلیس کشته و 12 نفر به شمول 9 پلیس زخمی شدند. مقام های پاکستانی تحریک طالبان پاکستان را در بسیاری از این نوع حملات دخیل می دارند و می گویند که جنگجویان این تحریک حملات را در افغانستان تحریزی می کنند. اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده است و به تکرار گفته که به کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان ضد کشور دیگر استفاده کند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت اینها را داریم. مقامات ایالات متحده با بازگرداندن 3.5 میلیارد دلار سرمایه در افغانستان بانک توافق نکردند. این مقدار پول اکنون در صندوق امانت در بانک در سوئیس نگهداری می شود. جان سوبکو، سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار میگوید کنگره امریکا لایحه‌ای را تصویب خواهد کرد که مانع رسیدن هر گونه کمک به طالبان می شود. یکی از کارشناسان در این مورد میگوید
در دوره اول طالبان هم امریکا دیگه کمک نمی کرد. آهسته آهسته افغانستان یک کشور منزوی شده بود. حالا هم به می حالت برمیگردیم که کمک امریکایی‌ها به افغانستان بسیار کم میشه.
شماره از شخصیت‌های افغان که از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان به افغانستان برگشتند ادعا می‌کنند که به دلیل مشکلات امنیتی نتوانستند در افغانستان بمانند و دوباره مجبور به ترک کشور شدند. یکی از این شخصیت‌ها می‌گوید
اگه ما دوباره وطن بریم میشه که سر ما میروز نبیاید و نمی‌دانیم که از طرف کیا کشته شد. بالاخره مسئولیت تامین امنیتی همه کسایی که خواسته میشن به افغانستان به دوش طالبان هست.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که هزاران تن در اعتراض به بی‌حرمتی به قرآن در سویدن به روز جمعه در عراق، لبنان و ایران به جاده ها برآمدند. و یک مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان خودکشی کرده است. شورای مهاجران افغان در پاکستان میگوید او 24 سال سن داشت و در منطقه مرکزی اسلام آباد زندگی میکرد.
که 2 سال مدام در فقر بدبختی و گرسنگی دور زندگی بسر میبره و از کیسویشان خبری نیست و کشورهای در مهاجرپذیر هم کمتر علاقه گرفتن، کمتر توجه میکن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. امروز شنبه 31 سرطان 1402 خورشیدی که برابر است به 22 جولای 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه یک ساعته دری. مقامات ایالات متحده با بازگرداندن 3.5 میلیارد دلار سرمایه د افغانستان بانک توافق نکردند. این مقدار پول اکنون در صندوق امانت در بانک در سوئیس نگهداری می شود. خبرگزاری رویترز در این مورد به نقل از 2 مقام فعلی و 1 مقام سابق ایالات متحده دیروز گزارش داد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان در امریکا و اروپا منجمد شد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
2 مقام فعلی و 1 مقام پیشین ایالات متحده گفتند که گروه بازرسی از دی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان نتوانسته است که برای بازگرداندن 3.5 میلیارد دلار دارایی این بانک رضایت واشنگتن را به دست آورد. این مقدار پول در یک صندوق امانت در سوئیس نگهداری می شود. 1 مقام وزارت خزانه ایالات متحده به شرط فاش نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که این تفتیش دیدگاه وزارت خزانه ایالات متحده را مبنی بر این که پیش از اصلاحات در بانک پول به آن انتقال شود تغییر نداده است. این مقام با اشاره به نیاز بانکداران حرفه‌ای برای جایگزینی 3 مقام طالبان که بر بانک نظارت می‌کنند و تحت تحریم‌های ایالات متحده و ملل متحد هستند گفته است که دی افغانستان بانک باید نشان دهد که از نفوذ و مداخله سیاسی عاری است. او همچنان گفته که بانک مرکزی افغانستان باید ثابت کند که کنترل کافی علیه پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم دارد و یک ناظر مستقل و معتبر را تعیین کند. 1 مقام آمریکایی دیگر گفته است که ارزیابیشان در مورد بانک مرکزی افغانستان تغییر نکرده است. از سوی دیگر شامیرابی عضو هیئت مدیره صندوق امانت دارایی بانک مرکزی افغانستان در سوئیس گفته است که بررسی که در ماه مارچ تکمیل شد نتایج آن به وزارت خارجه ایالات متحده ارائه شده و او ندیده است. وزارت خارجه ایالات متحده و دی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. آقای مهرابی بر رویترز همچنان گفته است که استفاده از دارایی صندوق وجهی افغانستان باید بر ثبات قیمت‌ها و حصول اطمینان از موجودیت پول نقد کافی در بانک‌ها متمرکز شود. زیرا به گفته‌اش بر اثر عدم کمک‌های خارجی به افغانستان همه سیستم مالی این کشور با خطر روبرو شده است. پس از آن که طالبان در تابستان سال 2021 بر افغانستان دوباره حاکم شدند، حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه این کشور در امریکا و اروپا منجمد شد. به دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، 3.5 میلیارد دلار نیمه از سرمایه منجمد شده افغانستان در امریکا سال گذشته به صندوق امانت در بانک در سوئیس منتقل گردید.
جان سبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید کانگرس امریکا لایحه را تصویب خواهد کرد که مانع رسیدن هرگونه کمک به طالبان می شود. جان سبکو بر روز پنجشنبه در نشست در مورد افغانستان در کنگس کالج لندن همچنان گفت که ادعاها و نگرانی های در مورد کنترل و انحراف کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد از مقصد اصلی آن از سوی طالبان وجود دارد. حکومت طالبان به پرسش ها در این مورد پاسخ نداده، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید لایحه‌ای از سوی کنگرس ایالات متحده ای امریکا تصویب خواهد شد که مانع رسیدن هر گونه کمک مستقیم و غیر مستقیم به طالبان می شود. جان سبکو روز پنجشنبه در نشست در مورد افغانستان در کینگز کالج لندن گفت که این قانون از سوی مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا تصویب شده و قرار است به مجلس سنا این کشور برود.
در حال حاضر در مجلس نمایندگان قانونی وجود دارد که تصویب شده است. هنوز باید به سنا برود. اما این قانون وزیر امور خارجه و مدیر و کمک ها را از دادن هر گونه بودجه به افغانستان منع می کند. اگر مستقیما به طالبان برسد و یا غیر مستقیم به طالبان برسد، این یک مسئله جدی است.
آقای سبکو همچنان گفت ادعاها و نگرانی های در مورد کنترل و انحراف کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد از مقصد اصلی آن از سوی طالبان وجود دارد. به گفته او سیگار که از سوی کنگرس ایالات متحده برای ارزیابی چگونگی و عملیات کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان و اینکه آیا این کمک ها از سوی طالبان کنترل و انحراف داده می شود موظف شده بود، گزارشش را چند روز قبل در این مورد به کنگرس آن کشور ارائه کرده است. ایالات متحده آمریکا پس از خروج نیروهایش از افغانستان کمک های بشری را به این کشور ادامه داده و از ماه اگست سال 2021 به این سو به عنوان بزرگترین کمک کننده حدود 2 میلیارد دلار را به این کشور فراهم کرده است. جان سبکو سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می افزاید که اعضای کنگرس بر سر دوراهی قرار دارند. یکی مسئله کمک به مردم افغانستان و در مقابل به این فکر می کنند که چه مقدار این کمک ها به رژیمی می رسد که به گفته آقای سبکو از آن متنفرند. او با مثال دادن کره شمالی و سوریه گفت که در گذشته آمریکا با مردم کمک کرده که از حکومت های آنها متنفر بوده، اما در حال حاضر به گفته او مسئله افغانستان از آن متفاوت است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان با پرسش ها در مورد نگرانی ها در خصوص کنترل و انحراف کمک ها از جانب حکومت طالبان پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان چنین ادعاها را رد کرده و کشورهای کمک کننده را به سیاسی سازی کمک ها به افغانستان متهم کرده است. سازمان ملل متحد نیز تاکنون در مورد این ادعا که گویا کمک های بشردوستانه از سوی طالبان کنترل یا انحراف داده می شود ابراز نظر نکرده، اما برخی آگاهان سیاسی می گویند که امریکا توقع داشت تا سازمان ملل متحد اسناد ارائه کند که این کمک ها به دست طالبان نمی رسد. طارق فرهادی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی می افزاید که اگر کمک های امریکا قطع شود، کمک ها برای افغان های نیازمند کاهش خواهد یافت.
در دوری اول طالبا هم امریکا دیگه کمک نمی کرد. آهسته آهسته افغانستان یک کشور منزوی شده بود و حال هم به می حالت برمی گردیم که کمک امریکای ها به افغانستان بسیار کم میشه. خب خامخا نفوس هم زیاد شده از وقت تا این وقت، مشکلات فقر هم زیاد شده، کمک کمه که برای مردم می رسید از نگاه غذا و صحت این متاسفانه کم میشه.
از چگونگی توزیع کمک های بشردوستانه در افغانستان در حال ابراز نگرانی می شود که اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا همواره هشدار داده که در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماره از شخصیت‌های افغان که از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان به افغانستان برگشتن ادعا می‌کنند که به دلیل مشکلات امنیتی نتوانستند در افغانستان بمانند و دوباره مجبور به ترک کشور شدند. شماره از آنان که هنوز هم در داخل افغانستان هستند از مشکلات موجود در این کشور حکایت می‌کنند. این در حال است که کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان به روز شنبه هفته گذشته در توییت نوشته که در تنها یک هفته گذشته 15 تن از شخصیت‌های افغان از طریق کمیسیون یاد شده به افغانستان برگشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای جنت فهیم چکری رئیس پانتون کاروان آغاز می شود.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکم او هلته پاتې شم نو متاسفانه
جنت فهیم چکری رئیس پوهنتون کاروان یکی از کسان است که از سوی کمیسیون تماس با شخصیت های افغان حکومت طالبان به کشور دعوت شد، اما میگوید دوباره افغانستان را ترک کرده است. او میگوید کارت افهم دریافت کرده بود، اما مدعی است که حکومت طالبان همراهش رفتار خوب نکرده است و افزود با تهدیدهای از آدرس های نامعلوم هم مواجه بوده و به همین خاطر پذیرفت که کشور را برای همیشه ترک کند.
او بلدا چه دسته تهدید و اخطارون به هم ما تبراتلن
تهدیدها هم زیاد هرچند که افراد مشخص نبودن. من این موضوع را با استخبارات امارات اسلامی هم شریک کردم، همراه کمیسیون هم که به ما کارت داده بود همراه آنان هم شریک کردم، اما جواب درست دریافت نکردم. پس من فکر کردم که دوباره افغانستان را ترک کنم و برم.
افغانستان پریدم و در افغانستان سخوزم.
کمال ناصر اصولی عضو ولسی جرگی نظام پیشین هم از کسانی است که از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان به افغانستان برگشته بود. اصولی میگوید اکنون هم به کشور رفت و آمد دارد، اما موجودیت مشکلات داخلی کشور را هم میپذیرد و ادعا میکند که در برخی مناطق افغانستان ظلم و ستم جریان دارد. او افزود
من به کشور آمدم و به خدمت مردم هستم و خواهم در کشور هستم. گاهی میروم برای بود و باش مشکلی ندارم، اما در تمام افغانستان مشکلات موجود است که دولت در مجموع تا کنون قانون اساسی ندارد. در نبود قانون اساسی ارگان های امنیتی مسئولیت های خود را نمیشناسند. در برخی جاها ظلم است. این ظلم استم وقت از بین می رود که دولت مشروعیت داخلی کسب کند و قانون
اساسی قانون جور کند.
شماره دیگر از کسانی که به دعوت کمیسیون تماس با شخصیت های افغان حکومت طالبان به کشور رفته بودند دوباره کشور را ترک کردند، اما نخواستند در این مورد با رادیو آزادی صحبت کنند و نامی از آنها گرفته شود. این در حال است که لال محمد خریبزاده فرمانده پلیس محلی ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ در نظام جمهوری پیشین که به گفته نزدیکانش از سوی کمیسیون تماس با شخصیت های افغان حکومت طالبان دعوت شده بود، نزدیک به دو هفته پیش در این ولایت کشته شد. هرچند مقام های محلی طالبان در بلخ در این مورد چیزی نگفتند، اما یکی از نزدیکان غریبزاده که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
لال محمد ورناغه یک تن از فرماندهان محلی طالبان کارت عفو و بخشش طالبان هم داشت. باره از طریق کمیسیون دعوت طالبان به افغانستان خواسته شد. چند نگذشته بود که بسیار با حالت بی‌رحمانه و ناجانمردانه کشته شد. فعلا تشویش و نگرانی نیروهای امنیتی هم همی است که اگر ما دوباره وطن بریم میشه که سر ما میروز نبیاید و نمیدانیم که از طرف که ها کشته شد. بالاخره مسئولیتی تامین امنیتی همه کسایی که خواسته میشن به افغانستان به دوش طالبان هست.
خواستیم در مورد این ادعاها و انتقادها دیدگاه احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما این کمیسیون روز شنبه هفته روان در توییت نوشته که تنها هفته پیش 15 تن از شخصیت‌های افغان از طریق این کمیسیون به کشور برگشتند. همچنان آژانس دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان میگوید که از آغاز فعالیت آنان تا کنون 605 تن از چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین افغان دوباره به افغانستان برگشتند. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از مقام‌های نظام جمهوری پیشین و شخصیت‌های مطرح افغانستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی و حراس از انتقام‌گیری طالبان این کشور را کردند.
و این هم یک گزارش خارجی. هزاران تن در اعتراض به بی‌حرمتی به قرآن در سویدن به روز جمعه در عراق، لبنان و ایران به جاده ها برآمدند. پیش از آن معترضان به سفارت سویدن در بغداد هجوم بردند و بخشی از ساختمان سفارت را با آتش کشیدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
هزاران تن در اعتراض به بی‌حرمتی به قرآن در سویدن به روز جمعه در عراق، لبنان و ایران به جاده ها برآمدند. تا تظاهرات پس از نماز جمعه در این سه کشور به طور مسالمت آمیز برگزار شد. پیش از این معترضان به روز چهارشنبه در بغداد محبت سفارت سویدن را برای چند ساعت اشغال کردند و بخشی از آن را آتش زدند. به گزارش یک خبرگزاری سویدن، کارمندان سفارت پیش از هجوم معترضان تخلیه و به دلایل امنیتی به استکهلم منتقل شدند. دیروز جمعه در زیر گرمای سوزان هزاران نفر در شهرک صدر در بغداد تجمع کرده بودند، منطقه که مقتدا صدر روحانی شیعه نفوذ وسیع دارد. معترضان که قرآن را با خود حمل می کردند بیرق سویدن را به آتش کشیدند. از سوی دیگر هزاران نفر در محله جنوبی بیروت پایتخت لبنان در تظاهراتی که توسط گروه شبه نظامی حزب الله تحت حمایت ایران برگزار شده بود شرکت کردند. در آنجا هم معترضان بیرق سویدن را آتش زدند. دعا عبدالنبی، یک معترض زن در بیروت، به خبرگزاری رویترز گفت:
ما بر ضد بی‌حرمتی به قرآن در سویدن اعتراض می‌کنیم و از تمام جهان به ویژه جهان عرب و اسلام می‌خواهیم که سفیران خود را از سویدن خارج کرده و سویدن را تحریم کنند.
حسن نصرالله رهبر حزب الله پنجشنبه شب در یک سخنرانی ویدیویی خواستار اخراج سفیران سویدن از کشورهای اسلامی شد. عراق به روز پنجشنبه روابط دیپلماتیکش را با سویدن قطع کرد، سفیر آن کشور را اخراج کرد و شارژ دفیر خود را از سویدن فراخواند. در ایران دیروز صدها نفر در تهران و شهرهای دیگر این کشور را پیمایی کردند. این تظاهرات از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. اعتراض های تازه پس از آن برگزار شد که سلوان مومیکای 37 ساله شهروند عراق که در سویدن زندگی می کند به روز چهارشنبه در سویدن قرآن را زیر پا کرد. پیش از این او در ماه جون در بیرون از بزرگترین مسجد در استکهلم یک نسخه قرآن را زیر پا کرده بود و چند صفحه اش را به آتش کشید. وزیر خارجه سویدن گفته که این کار مومیکا منعکس کننده نظرات دولت این کشور نیست. او در این حال بر حق آزادی بیان و آزادی تظاهرات در سویدن بر اساس قانون اساسی آن کشور تاکید کرده است. حکومت طالبان در افغانستان در واکنش به سوزاندن قرآن در استکهلم حدود دو هفته پیش فعالیت نهادهای مربوط به سویدن از جمله کمیته سویدن برای افغانستان را متوقف کرد. پس از این اقدام طالبان، اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد گفت که کمیته سویدن برای افغانستان به عنوان یک مؤسسه مستقل و بی‌طرف از ده ها سال با روستایان در افغانستان کمک می کند و به اسلام و عنعنات افغانها احترام دارد. این کمیته گفته است که به حرمتی به قرآن را شدیداً محکوم می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. یک مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان خودکشی کرده است. شورای مهاجران افغان در پاکستان می گوید او 24 سال سن داشت و در منطقه مرکزی اسلام آباد زندگی می کرد. میر احمد رؤوفی رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت جوان یاد شده به علت بی سرنوشتی و تأخیر در پرونده پناهندگی امریکایش دست به این کار زده است. مهاجران افغان مقیم در پاکستان از مشکلات زیاد در این کشور شکایت دارند. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به تازگی دستور داده که افغانها در 10 روز محرم از رفتن به بازارها خودداری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زکریا بلوچ 24 ساله که از 2 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان زندگی می کرد، روز چهارشنبه در خانه اش خود را حلق‌آویز کرده است. شورای مهاجران افغان در پاکستان مرگ این جوان را تایید می کند و می گوید جسد او امروز جمعه به افغانستان منتقل شد. میر احمد رؤوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت زکریا پرونده پناهندگی در امریکا را داشت، اما به علت تاخیر در این روند ناامید شده و دست به این کار زده است. آقای رؤوفی می افزاید:
well, واقعیت شدید از القویسه کردن این جوان نامراد بنا به فشارهای روحی که داشته و داره که دو سال مدام در فقر بدبختی و گرسنگی داره زندگی به سر میبره و از کیسهایشان خبری نیست و کشورهای در مهاجرپذیر هم کمتر علاقه گرفتن، کمتر توجه میکن.
این دومین مورد خودکشی میان پناهجویان افغان مقیم در پاکستان است. پیش از این به تاریخ دوم ماه سرطان یک جوان به نام سایم خودش را از یک ساختمان شش منزله در گبرگ گرین اسلام آباد در پاکستان پایین انداخته و پس از آن جان باخت. علت خودکشی او نیز موضوع همسان یادآوری شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزاران افغان برای تکمیل پروسه پرونده‌های پناهندگیشان به پاکستان مهاجر شدند، اما به گفته آنها اکنون به خاطر تأخیر در پرونده‌های مهاجرتشان با مشکلات متعدد روبرو هستند که حتی سبب ایجاد تکالیف روحی نزد بعضی از آنها شده است. آنها که پیش از این نیز در گزارش‌های مختلف با رادیو آزادی صحبت کردند، از مشکلات اقتصادی شکایت کرده و گفتند که حکومت پاکستان ویزاهایشان را تمدید نمی‌کند و به همین خاطر از طرف پلیس آزار و اذیت می‌شوند. شورای مهاجران افغان در پاکستان می‌گوید که به تازگی اداره امور داخلی خیبر پختونخوا در اعلامیه به مقام‌های امنیتی این ایالت گفته که در ایام محرم به مهاجران افغان اجازه گشت و گذار ندهند. سارنوال عبدالبصیر وصال مسئول کمیته روابط عامه شورا بر رادیو آزادی گفت:
پلیس پاکستان نامه را داده که افغان‌ها حق اشتراک در مسائل مذهبی در محرم در سایه پختونخوا ندارند و تجمعات نباید بکنند. مهاجران افغان من نیست مابوسین سیاسی در داخل خانه خود زندانی هستند. هیچ چیز را خواهد. آیا ماجر امیر قسم حقوقش می باشد؟
این محدودیت به تاریخ 19 ماه جولای سال روان وضع شده است. فرید کاموال، یک افغان مقیم در شهر پشاور می گوید این تصمیم حکومت بر زندگی روزانه آنها تأثیر منفی گذاشته است.
محرم پاکستان حکومت با افغان
روزهای محرم است. بر زندگی روزانه ما تأثیری منفی گذاشته است. این یک تصمیم دشوار است که 10 روز مهاجران افغان در خانه ها زندانی باشند.
40 روز پر افغان کډوال په کورونو کې او نشي کولای چې پازات توګه تګراتګو کې
گفتنی است. پیش از این نیز در ماه محرم بر رفت آمد افغان ها میان افغانستان و پاکستان از سوی حکومت پاکستان محدودیت وضع می شد و یا هم این روند را دشوارتر می کرد.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم که پدر جان برنامه در امواج آزادی را می گرفت، من می ششتم گوش می کردم. برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کردم، پدر جان من اجازه می تی که یک نطاق باشم و بتانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم. اما کلاه و خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم. نه تنها ما که کلاه دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلومترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بدم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کمی یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم، اما را به اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یعنی درس خود هم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان هم قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت، چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. جبهه مقاومت ملی گروه ضد طالبان ادعا می کند که 4 تن از نیروهای طالبان را در بدخشان به روز جمعه رها کرده است. این جبهه در توییتر دیروز نوشت که نیروهایش پنجشنبه شب با افراز یک کمین در منطقه فرقامنج ولسوالی جرم ولایت بدخشان 4 تن از نیروهای طالبان را بازداشت و اسلحه و مهمات آنها را ضبط کردند. جبهه مقاومت ملی افزوده است که این اسیران طالبان را پس از پادرمیانی بزرگان محلی آزاد کرد. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. کمیته محافظت از ژورنالیستان مستقر در نیویورک دیروز جمعه از طالبان خواست که عرفان الله بیدار یک خبرنگار محلی را هرچه زودتر رها کند و بازداشت کارمندان رسانه ها را در افغانستان توقف دهد. این کمیته در بیانیه گفت که بر اساس گزارش ها و به گفته شماری از خبرنگاران، نیروهای استخبارات طالبان آقای بیدار را در 12 ماه جولای در نزدیک مسجد ایدگاه در شهر جلال آباد توقف دادند، سرش را با یک خریطه پوشاندند و او را به زور سوار موتر کردند. عرفان الله بیدار در رادیو صفا در ننگرهار کار میکرد و هنوز از سرنوشتش خبری نیست. مقام های حکومت طالبان درباره بازداشت این خبرنگار محلی هنوز چیزی نگفتند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی ده ها خبرنگار را دستگیر کردند. مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل از ماه جنوری تا اکنون در بند طالبان است. برنامه جهانی غذا می گوید که مردان مسلح مسئول یکی از دفترهای این اداره را در یمن به ضرب گلوله کشتند. WFP در بیانیه دیروز گفت که موحد حمیدی شهروند اردن اخیراً به یمن رسیده بود تا کارش را در شهر طز آغاز کند. هنوز مشخص نیست که در این حمله کی دست داشته است. طز سومین شهر بزرگ یمن از سال 2016 در محاصره شورشیان حوثی قرار دارد. محاصره این شهر رفت آمد را به شدت محدود کرده و مانع انتقال کالاهای ضروری، دوا و کمک‌های بشری به مردم شده است. بر اساس فیصله محکمه در مسکو، ایگور گیرکین، رهبر سابق جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در اوکراین به اتهام افرادگرایی توقیف شده است. او قبلا از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و مقامات ارشد نظامی این کشور به خاطر تهاجم مسکو بر اوکراین انتقاد کرده بود. محکمه منطقه مشچانسکی به روز جمعه حکم کرد که گیرکین باید حداقل تا 18 سپتامبر در توقیف بماند. محکمه این تصمیم را ساعت پس از آن اعلام کرد که همسر گیرکین در تلگرام گفت که شوهرش به اتهام افرادگرایی بازداشت شده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد معیارهای انتخاب همسر صحبت کرده اند و در قسمت دوم برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند؟ در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد و جوانان چگونه می توانند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود. و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او می گوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص داره. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک که خانمون باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانمهایی که تحصیل کردن در آیندهشان، آینده اول فرزندان خدا نمیتونن درست تربیه بدن، و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین دو جوان وجود دارد. نیلو فرزبی به این عقیده است. او میگوید
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. دیگه ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشند، و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشد و دوست داشتن یک با دوستی یکی دیگر را میگیرن، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشن. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
از طرف دیگر هستند جوانانی که در زندگی مشترک و انتخاب همسفر به تنها چیزی که بیشتر توجه دارند پول و دارایی است. فاطمه یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
بچه خودم تحصیل کردم، لیسانسم، ولی معیار و انتخاب من برای همسر آیندهم یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هستن، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی است که میتواند در آینده دو جوان را خوشبخت بسازد. با باور نهیر پاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد ازدواج ناموفق است.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست میآید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش آرسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
هلنا پاک نیت تفاوت سنی و خانواده را یکی از معیارهای مهم انتخاب همسر میداند. او میگوید در آینده میخواهد همسفر زندگیش خوب و مهربان و خانواده خوب داشته باشد.
دختر پسر هر دوی جوان باشه، دختر از 18 بالا باشه و بچه ها هم از 28 در میسن ها باشه بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 عروسی کنم و کسی را که میخوایم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد تحصیل کرده از فامیل خوب مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش فامیده آگاه روشن فکر تحصیل کرده باشن، چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل دو قوم.
بقیده همین جنبش دو معیار برای انتخاب شریک زندگی خیلی مهم است که یکی آن شناخت قبل از ازدواج و دوم آن درک متقابل بین دو طرف است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج های سنتی و ازدواج های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. و دوم خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
همسطح بودن دو جوان و دو خانواده یکی از معیارهایی است که باید هر جوان قبل از ازدواج مد نظر بگیرد و اگر این معیارها مد نظر گرفتن نشود ازدواج موفق نخواهد بود. شاکر سنگی به این باور است. او میگوید
به نظر یک جوان و به خصوص خودم معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسطح بودن تحصیلی باشه، میتونم مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما است که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمیبینه و پسر دختر نمیبینه، از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان و بسط خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این عقیده است که هر جوان قبل از ازدواج بیشتر روی شخصیت و صداقت طرف مقابل دقت کند و او را خوبتر بشناسد.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از این را به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر معیارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شوه که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این باید ناگفته نماند که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%، 70%، 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش را بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها باید خواست فرزندانشان را در نظر بگیرند و نظر خود را در انتخاب همسفر زندگی بالای جوانان تحمیل نکنند و بگذارند تا جوانان خودشان تصمیم بگیرند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره، از نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنن با هم تفاهم کنن، ببینند که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از او اونا با هم ازدواج کنن. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مهم باشه.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کنید، چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان میکنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتن اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهیره پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا می کنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح میدیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد میکنن، نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمیدن، همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او میگوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخوایم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخوایم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همی فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوانان باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همی مشکل مزمن، از همی مشکلی که احتمالاً تعداد زیاد از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهکارها انگیزه برزی بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفه و خانواده هست که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه، که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس ها موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوان ها با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجارب داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کار و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه ای میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت وادار اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و با او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان را کوچک کنن و این میتونه که اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهد.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
Narrow.